دیدش میشن و در صحنه هستن، ایرادی به بودن اونها وارد نیست. بله. و نمیشه به هر حال
اونا رو محدود کرد که کمتر بر صحنه حاضر باشین.
ای کاش همه صداها بتونن شنیده بشن و مردم بتونن انتخاب بکنن و بتونیم سطح سلیقه مردم رو به محک بذاریم این گونه و بهتر موسیقی رو در جریان قرار بدیم. البته در جامعه
تفاوتی وجود داره به نظر من، دیده شدن در 10 سال 15 سال پیش اینکه امروز، یعنی خیلی از دیده شدن ها در واقع تبلیغات هم مؤثر روش متاسفانه.
حالا یعنی الزاماً سطح هنری یا دانش هنرمند حالا دیگه تعیین کننده
نخیر.
اول تا پایانش نیست
متاسفانه. الان هم
اون فرآیند مارکتینگ و برندسازی و تبلیغات و اینها میتونه
بله مستش. اینا مسائلی که امروزه داریم دیگه در موسیقی ایرانی و قبلا نبود و خب تهیه کننده ها و برنامه گذار ها و اینها بیشتر تعیین کننده ذائقه مردم شدن. و خب حالا من راجع به این مسئله چند صدایی در این دو دهه اخیر اگر بخوام صحبت بکنم، شما میبینید به همین دلیل برای جذب مخاطب حداکثری، چون میدونید موسیقی همونطور که گفتم موسیقی جدی، موسیقی عالمانه بهش میگن، بعد این رو جدا بکنیم از عرصه موسیقی پاپولار یا عامه پسند. متاسفانه بخش جدی موسیقی دستگاهی ایرانی برای اینکه خودش رو از طرفی نزدیک بکنه به این مارکتینگ و این جامعه هدف به هر روشی دست میاندازه. ما مثلا انواعی که میتونم نام ببرم، این یکیش تأثیرپذیری از موسیقی های غیر ایرانیه در موسیقی ایرانی، مثل موسیقی های ترکی استانبولی، موسیقی آذربایجان، موسیقی فلامینکو، موسیقی دوره خاصی از تاریخ موسیقی کلاسیک غرب مثل موسیقی دوره باروک یا موسیقی های جاز و بلوز. از اینها خیلی استفاده میشه برای اینکه یک جذابیت، یک رنگ و لعابی به موسیقی ایرانی بدیم که بتونیم مخاطب بیشتری جذب بکنیم. از اون طرف موسیقی حالا باید بگم خشک و جدی و خیلی نفوذناپذیر ردیفی و دستگاهی در دانشگاه ها روش تاکید میشه بله. که فکر میکنم ریشه داره در تفکر مرکز و حفظ و احیای موسیقی
بله.
باز برمیگردیم این رشته های تاریخ رو میشه به همدیگه وصل کرد که تفکری که از طریق مرکز حفظ و احیای بست پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه در دهه 60 و 70 و 80 تا همین امروز هم تقریبا میشه گفت حاکم هست در دانشگاه های ما ادامه پیدا کرده. و اون تفکری که از مرکز جدا میشه و میاد در بطن جامعه مثل چاوش، مثل موسیقی هایی که در دهه 60 همین اساتیدی که گفتیم ساختن، متاسفانه این موسیقی که هر دو طرف رو حفظ میکرد، هم بخش فرهیخته جامعه رو و هم بخش عامه جامعه رو، الان دچار یک پریشان حالی شده که همین مسئله که عرض میکنم که دست اندازی میکنه به مفاهیم مختلف و به موسیقی های مختلف برای اینکه بتونه مخاطب رو جذب کنه، از این طرف مخاطب فرهیختش رو از دست داده و موسیقی جدی ما روز به روز داره کوچیکتر میشه جامعه هدفش و مخاطبش.
داره آسیب میبینه.
به خاطر همین داره آسیب میبینه و الان میبینین که رویکرد جدیدی مطرح شده به عنوان موسیقی نوکلاسیک در موسیقی ایرانی که بازگشتی هست به موسیقی قدما و اون نظریه هایی که ما همیشه در دانشگاه فقط متنش رو میخوندیم از صفی‌الدین و عبدالقادر مراغی و اینها. الان روی این کار میشه که خب اینا رو به موسیقی تبدیل بکنیم و ببینیم که در ترکیه به خصوص چون این موسیقی اونجا رفته.
من الان خواستم همینو اشاره کنم که اتفاقا یه جورایی دور میشه باز از موسیقی ما.
خیلی بحث بله، خیلی بحث پیچیده ایه. من فکر میکنم به عنوان یک تحرک خیلی عالیه این ایده که ما دنبال یک راه حلی باشیم برای نجات دادن موسیقی دستگاهیمون از کمبود مخاطب و گسستی که با جامعه داره. حالا این تحرکی که به وجود میاد ممکنه استارت اولیهش با یک بازگشت سفت و سختی به مثلا موسیقی قدیم ایران باشه، اما خب میشه از امکانات و
یه پروژه تحقیقاتی باشه. یعنی ببینیم ما قرار نیست هر چیز رو با آزمون و خطا به دست بریم، حالا بریم اون دوره رو دوباره احیا کنیم ببینیم جواب میده یا نه. این میتونه یه پروژه تحقیقاتی باشه.
بله، همونطور که استاد درویشی این کار رو انجام دادن در آلبوم شوقنامه، به همین بله. دلیل که ما بدونیم که این موسیقی برای ما بوده و اینجوری اجرا میشده و صداش این هست. اما من فکر میکنم باز حالا نه میتونیم انقدر پژوهشی بهش نگاه بکنیم، نه اینکه انقدر خوش که فقط همون قواعد اجرا بشه، ولی میشه از امکاناتی که در اختیار ما میذاره در فرم، در ریت، گسترش ریت و شیوه آهنگسازی که در دوره قدیم موسیقی ایران بوده و همه چیز ساخته میشده، برعکس موسیقی قاجاری که بداهه نوازی رو غایت موسیقی میدونن، در موسیقی قدیم آهنگسازی یک جنبه خیلی شاخصی بوده که امروزه یه مقدار ما مشکل داریم در همین زمینه. من یادم در دانشکده هنر معماری خدمت استاد شعاری یک جلسه بودیم، بهشون گفتم که ما نوازنده های خیلی خوبی الان داریم که توانمند هستن، واقعا خیلی پیشرفت کردیم در نوازندگی، اما از نظر کارگان اجرایی یا رپرتوار مشکل داریم. بنابراین پس ما در آهنگسازی ضعف داریم و آثار تولید شده ای که در اختیار نوازنده ها قرار بگیره خیلی الان محدود شده. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکت به عنوان یک جستجو و یک کنشی که در مقابل این مسئله اتفاق افتاده بسیار قابل تقدیره، اما میشه راجبش بحث کرد که حالا چطور میشه با این رویکرد برخورد داشت. خب در این دو دهه میبینید که باز به خاطر جذب حد اکثری مخاطب استفاده از سازهای کوبه‌ای جدید بله. که از فرهنگ‌های دیگه، از فرهنگ آفریقا، از فرهنگ موسیقی فلامنکو، از فرهنگ‌های مختلفی وارد موسیقی دستگاه ایران میشه و خب میدونید ساز کوبه‌ای خیلی هیجان ایجاد میکنه
بله.
و خیلی دیگه اغراق شده داره این اتفاق میفته که شما میبینید بالانس از دست میره، در تعادل، در سازبندی از دست میره و خب مثلا در ازای هر دوتا ساز ملودیک 5 تا ساز کوبه‌ای ها میبینید توی اجرا هست که فقط همه چیز رو میپوشونه، یعنی شما هیچ چیزی از اون اتفاق چند صدایی که میتونه تو موسیقی بیفته نمیشنوید و فقط این سازهای کوبه‌ای هن که شما رو مدهوش میکنن که ببینید چقدر این ریتم ها جریان پیدا کردن. در عناصر چند صدایی مثل هارمونی و استفاده از کروماتیزم، حالا اینا یه خورده تخصصی بحثاش، خیلی زیاده روی میشه در بعضی مواقع به نظر من و خیلی همه دنبال ایجاد هارمونی در موسیقی ایرانی میگردم. من امروز دیدم از یکی از آهنگسازهای جوان موسیقیمون که مطرح کرد که من یک هارمونی ابداع کردم که این هارمونی میتونه موسیقی ایرانی رو متحول بکنه و از این حرفا. البته که میدونیم در تاریخ موسیقی ایران، در تاریخ موسیقی جهان، هیچ وقت اول قاعده درست نشده بعد از روش آهنگسازی بکنن. همیشه آهنگسازانی اومدن کارهایی کردن، از تحلیل اون آثار
رفتارشون تبدیل به قاعده شده.
قاعده شده، دقیقاً همینطوره. و حتی شما از اون قواعد میبینید که همون آهنگسازی که ازش تبعیت شده در استخراج این قواعد، اون خودش تبعیت نکرده، خیلی جاها
کار دیگری کرده.
یعنی به خاطر همین من همیشه به دوستان خودم که علاقه من به آهنگسازی هستن و مباحث موسیقی کلاسیک غرب میگم که خیلی وقتها کتاب خوندن نمیتونه به ما کمک بکنه در شناخت هارمونی و کنتربان و علوم موسیقایی و فقط تحلیل آثار آهنگسازان هست بله. که میتونه ما رو نزدیک بکنه به اون اثر، به خاطر همین که هیچ وقت اول قاعده گذاشته نشده بعد از روش آهنگسازی شکل بگیره. مسئله دیگه‌ای که هست ایجاد پیچیدگی در موسیقیه. ما خیلی وقتا میبینیم موسیقی ایرانی رو برای اینکه تحولی، تنوعی درش ایجاد بکنن، خیلی میان ریتم رو پیچیده می نویسن، پرش های ملودیکی که مال ذات موسیقی ایرانی نیست واقعا درش ایجاد می کنن، که این پیچیدگی البته به زیبایی خیلی وقتا کمک نمی کنه. من جالبه که یه بخشی از مقاله جناب دکتر ساسان فاطمی رو براتون بخونم که میگن پیچیده لزوماً با ارزش تر از ساده نیست و نه دشوار گرانقدر تر از آسان، چرا که هیچ کدام لزوماً انسانی تر از دیگری نیستند. کم و بیش آنچه ما فعالیت ذهنی نامیدیم نیز منشأ یک قضاوت ارزشی نمیتواند به حساب آید. چه بسیار اتفاق میافتد که تراکم اندیشه در آثار پاره‌ای از آهنگسازان کلاسیک حاصل کار را سنگین و فاقد هوای تازه میکند. خب این مسئله‌ای که ما به نظرم میتونیم بهش توجه بکنیم که پیچیدگی لزوماً کمک نمیکنه به موسیقی ما.
خب این در واقع میتونه دستاویزی باشه، یعنی همونطور که ما داریم راه‌های مختلف رو امتحان میکنیم، حالا یه دوره سازبندی جدید رو وارد میکنیم، اینم شاید حالا واقعا یه جایی آهنگسازات به کمبوده در کمبوده واقع خلاقیت
بله
میرسن.
حالا همین که میگم، منتها ما در همه این آزمون خطاها باید به هویتمندی موسیقیمون فکر بکنیم. یعنی ببینید مثلا این موسیقی قدیم که میگم میتونه یه مقدار راهگشا باشه در زمینه ریتم، شما میبینید موسیقی قدیم ما این دورها و ایقاعات بله. خیلی پیچیدن و خیلی گسترش یافتن و خیلی میشه ازشون استفاده بکری کرد، ولی نوآوری بدون اصالت، بدون ریشه‌مند بودن، بدون پشتوانه واقعا جواب نمیده. یعنی این یه چیزی که تاریخ این رو ثابت کرده به ما. مسئله دیگری که اتفاق میفته در ارکسترایی که من گفتم تعادل و بالانس در سازبندی از بین میره، یک سری خصوصیات رمانتیک اغراق شده در اجرا که در موسیقی ایرانی تا یه حدیش قابل قبوله، ولی دیگه از یه جایی به بعد میبینید که اون سنجاق شده، انگار یه جوری وصله ناجوره. این نه تنها در موسیقی ایرانی، من نمیخوام اصلا بحث تعصب رو مطرح بکنم ها، در موسیقی کلاسیک غرب جالب، در یکی از برنامه هایی که لئونارد برنستاین داره آموزش میده تفاوت موسیقی و در اجرا رو، میبینید که یک قطعه از هایدن رو با ویبراسیون اغراق شده با بیان خیلی رمانتیک اجرا میکنن ارکستر، و بعدش توضیح میده که این اجرا اجرای خیلی بدیه، برای اینکه این موسیقی در ذات خودش نمیطلبه این مقدار اغراق در احساس گرایی رو، و همه اینها دست به دست هم داده که یه مقدار ما از نظر هویتی دچار مشکل باشیم در موسیقی ایرانی. و البته باید اجازه تجربه کردن داده بشه و همه صداها شنیده بشن تا بالاخره یک راهی، یک موج جدیدی به وجود بیاد و بتونه این چند پارگی رو در موسیقی ایرانی به یک تعادلی برسونه و به یک منش اصالتمندی نزدیک
بود. البته این مطلبی رو که اشاره کردین شما در نحوه اجرا، خب این وارد مقوله دیگه ای میشه، یعنی خب ما میتونیم عنوان کنیم که حالا فقط اجرای موسیقی نیست، ما پرفورمنس هم داریم، یعنی این اگر تحت این عنوان باشه توجیه داره یه سری از کارهایی که اتفاق میفته. من فکر می‌کنم الان طوری شده که همه به همه چی دارن چنگ میزنن برای اینکه حالا بگن بیاین ببینین موسیقی بله، ما رو بشنوید موسیقی ما رو.
دقیقاً این اتفاقیه که میفته و یه مقدار ببینید موسیقی یا با ذهن ما سر کار داره یا با قلب ما سر کار داره، یعنی یا قراره که مفاهیم اصیل فلسفی و فکری رو مطرح بکنیم در موسیقیمون، یا اینکه از احساساتمون سخن بگیم. اما اینکه ما بیایم فقط یک هیجان کاذبی در موسیقی ایجاد بکنیم، این دیگه با هنری که ما در تاریخ هنر باهاش آشنا هستیم یه مقدار فاصله میگیره.
خب من اینو فقط عرض بکنم، ما یک دقیقه زمان داریم برای این بخش.
یه جنبندی سریع داشته باشیم.
بله. من فکر میکنم ما در زمینه نوتاسیون باید به یک اتفاق نظری برسیم. بله. برای اینکه خیلی بحث مهمیه، امیدوارم یه روزی بتونم بیام اینجا و راجع به نوتاسیون و این بحث نارسایی هایی که در نوتاسیون موسیقی ایرانی وجود داره رو مطرح بکنیم، در زمینه تعادل در سازبندی و اینکه موسیقی سازی در موسیقی ایرانی چقدر میتونه جاش خالی باشه و ما چقدر میتونیم تو اون زمینه کار بکنیم، و امیدوارم که اجازه بدیم ارکسترهایی تشکیل بشن که ایده های جدیدی دارن و از این ایده ها حمایت بشه. میدونید که همه جای دنیا رادیوها مثلا ارکستر دارن و حمایت میکنن از این ارکسترها، و تا زمانی که این حمایت ها وجود نداشته باشه یه خورده همه چی سخت میشه برای یک تفکر جدی، و باز همین دست اندازی ها به عوامل مختلف غیر هویتمند باعث میشه که موسیقی ما یک مقدار مخشوش بشه.
بله متشکرم آقای میرزایی.
بله بسیار متشکرم از شما جناب آقای میرزایی که این هفته هم در دوشنبه شب دیگر با ما همراه بودید. بسیار نکات آموختنی داشتین، بحث جناب آقای میرزایی و خانم کمالوند در رابطه با نگاه تاریخی هم کردیم. اینم عرض بکنم خانم کمالوند، آقای میرزایی، امشب خیلی شنونده ها در مورد پرسشی که ما مطرح کردیم با ما همراهی کردن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. مثلا خانم سارا عبداللهی از ماکو برای ما نوشتن که با سلام و سپاس فراوان از برنامه بسیار ارزشمندتون، از شما بسیار سپاسگزاریم خانم. نوشتن که موسیقی سنتی و اصیل دهه 60 و 70 واقعا در تاریخ موسیقی بی‌نظیر و بی‌همتاست. این دیدگاهشون. آقای رزمجو که برای ما هم نوشته بودن که یه برجستگی بیشتری داشت دهه 70 و ما پرسیدیم که خب این برجستگی ها رو توضیح بدین، پیامک دادن نوشتن که باید اضافه بکنم که دلیلش فضای بازی بود که اون موقع وجود داشت. البته به نظر میرسه که الان شرایط به لحاظ عرضه موسیقی شاید فضا حتی بازتر هم هست، منتها اتفاقات دیگری داره میفته، همون ماجراهای مربوط به برندسازی و اتفاق تجاری شدن بیش از حد تولید محصول هنری که خب طبیعتاً در موسیقی خیلی تأثیرات خاص‌تری هم میتونه بر بازار شکننده موسیقی بذاره. شاید الان یه مقدار شرایط رو متفاوت کردیم. به هر حال دیدگاه آقای رزمجو بود. آقای محمدی، آقای خانم محمدی ببخشید من نمیدونم اینجا چون پیامکشون هم نیمه آمده است، یه گفتن که برز سلام، خواهشن دستگاه‌های موسیقی سنتی رو در برنامه به همراه گوشه‌ها نام ببرید و ما بگید که فرق اینا رو از کجا میتونیم بفهمیم. اینم به حال پیشنهادی است، ما براش حتما یک برنامه‌ریزی خواهیم کرد. دوست دیگری با شماره 917 4 رقم پایینی 9593 نوشتن با سلام به حضور نیستانی‌های عزیز، متاسفم که از دانش موسیقی برخوردار نیستم که اظهار نظر کنم، اما موسیقی سنتی ایرانی همیشه عالی بوده به نفعی که موسیقی پاپ نتونسته باهاش رقابت بکنه. حالا اطلاع اینجا خیلی مطرح نیست، گوش و سلیقه موسیقایی بیشتر برای ما مهمه. من خیلی صحبت کردم خانم، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای میرزایی، بسیار متشکرم. بریم بخش واپسین برنامه امشب رو که جناب استاد ساکت آماده کردن بشنویم. بنده برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خنیای ایرانی و همه فریخت نازنین مردمان فرهنگی ایران زمین، در ادامه بحث هایی که راجع به فرم چهار مضراب داشتیم گفتیم که چهار مضراب فرمی است که از ویژگی های اون داشتن یک فیگور ریتمیک است که در اصطلاح نوازندگان به اون پایه میگویند و این فیگور ریتمیک میتواند گونه های مختلفی داشته باشد و در هر ساز شکل ویژه خود رو میگیرد. برای نمونه این قسمت آغازین چهار مضرابی بود از استاد فقید پرویز مشکاتیان به نام چوپانی، این گونه بود. گفتیم که ملودی و تمها می توانند روی پایه حرکت کنند یا اینکه پایه در فواصل بین ملودی ها و تمها نواخته شود. برای نمونه توجه کنید، ببینید این تم نخست یا جمله نخست است که بعد از پایه ها نواخته می شود. پایه ها این گونه هستند، آغاز تم، اینجا این جمله روی پایه نواخته می شود، توجه کنید، در ادامه استاد مشکاتیان با نواختن یک پاساژ سری پایه رو عوض میکنه. اینجا هنوز روی همون پایه منتها در روی نوت ره هستی. اینجا ببینید پایه چقدر زیبا با ملودی توام میشه. اشاره به گوشه ملا نیازی، در ادامه پس از نواختن جمله‌های زیبایی پایه به شکل دیگر عوض می شود. توجه کنید، یعنی پایه از این حالت یا این تبدیل به مضراب دوتا راست یکی که در اصطلاح به اون دوتا یکی میگویند می شود. به این شکل پایان میپذیرد. دو تا از آهنگ‌های استاد مشکاتیان با این مضراب پایان میپذیرند، یکی همین آهنگ معروف چوپانی و دیگری پیش درآمد همایون که در واقع به شکل چهار مضراب تموم میشه، با فرم پیش درآمد آغاز میگردد و با فرم چهار مضراب پایان میپذیرد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم بررسی دیگری بود درباره فرم چهار مضراب در موسیقی ایرانی.
برنامه ما پایان رسید، اما یک نکته ای رو عرض بکنم. در نشست رسانه‌ای جشنواره فجر، موسیقی فجر، به نظرم یک اتفاق مهم افتاد. آقای صارمی اشاره کردند به اینکه به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی در 7 استان دیگر هم جشنواره برگزار میشه و به همین مناسبت قیمت بلیط ها خیلی پایین تر از دوره های قبلی قرار داده شده، که به نظرم اتفاق بسیار مهم و مثبتی است در جشنواره موسیقی 34م که امسال برگزار میشه. از شما بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شبتون خوش. من ادامه برنامه با خانم وحیدی از پخش خواهد بود.
ممنونیم از شما جناب جعفری، خسته نباشید. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه گفتارش، در خدمت جناب آقای یزدان سپاس هستیم، مدیر فروشگاه جهان کتاب، یه فروشگاه خیلی قدیمی توی پاساژ فرشته. من میخوام با ایشون راجع به حال و هوای 40 سال قبل، 40 سال قبلی که روزهای در حقیقت انقلاب بود، انقلاب 57 ایران، و حال و هوای موسا صحبت بکنیم. سلام آقای یزدان سپاس.
سلام علیکم، حالی شما خوبه؟
سلام آقا، شما که خوب از خیلی وقت پیش دقیقا که اینجا مغازه دارید؟
من از سال 50، اواخر 50. معمولا اینجا دیگه در سالهای 57 از همون ابتدا راهپیمایی و تظاهرات و تو دانشگاه تحصن کرده بودن، می آمدن بیرون شعار می دادن. بعد حتما شما خوندین که راهپیمایی عظیمی شروع شد و بعد منجر شد به 22 بهمن که حکومت نظامی اعلام کرده بودن. امام گفتش که حکومت نظامی رو بشکنیم بریزین تو خیابون، که مردم اومدن تو خیابون ریختن. و بعد من روز 22 بهمن با یه سری از همین کتاب فروشا اینا رفته بودیم این باغشو پادگان شد من بلدین یا نه اونجا میخواستیم داخل بشیم اون پادگان رو تصرف بکنیم اون تو اون سربازایی که نگهبان بودن اونجا تیراندازی میکردن به طرف تظاهر کننده ها بالاخره مردم انقدر شجاع شده بودن و نترس شده بودن حمله کردن ریختن توی پادگان و سربازا از اون ور پادگان از رو دیوارا فرار کردن پادگان موند خلاصه این خاطراتی بود که دست پاشی کسته یادم بود خدمتتون گفت
خیلی خیلی از شما متشکرم لطف کردم
قربان شما
ارادت دارم قربان شما
موفق باشین
شما هم همینطور خدا نگهدار شما
گفتارش با ما منتشر شد
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین سلفیچون تاپه سلفیچون تاپه سلفیچون یه من تاپه سلفیلا رو جدا کن با تا بریز تو ماشین واسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است فرورش هم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی ایویکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایویکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایویکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایویکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایویکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایویکا
تونه ماهی فلفلی ایویکا
تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولش هم خیلی تاپه سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
شبتون بخیر به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز تهیه کننده زهرا نصراللهی صدا بردار محبوب نمازی هماهنگی پخش ثریا رستمی ارتباطات فاطمه غلامی و من هم لیدا وحیدی گوینده شب خوبی رو براتون آرزو میکنم شب بخیر خدا نگهدار